سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحثی که دیشب در خدمت دوستان آغاز کردیم، سنت خالص سازی در نگاه دینی که بر همه حقایق وجودی نظام تکوین و نظام تشریع حاکم است، این سنت خالص سازی تو نظام تشریع از اولین نبی الهی آدم سلام الله علیه که آمد آغاز شده و تا یوم الظهور که اوج خالص سازی است ادامه پیدا میکند و بعد از آن تا قیامت این نظام خالص سازی ادامه پیدا میکند. این نگاه اساسی ما در نظام خالص سازی است. من یه روایتی رو ابتدا برای دوستان بیان میکنم که یک اون حال خالص سازی برامون بیشتر جا بیفته. در این روایت شریف میفرماید که از عوان ابن تغلب قال سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد علیهم السلام یقول لا تذهب الدنیا حتی ینادی مناد من السما یا اهل الحق اجتمعوا. میگه عالم تمام نمیشود مگر اینکه این ندا حتما محقق میشود. ندای تکوینی تحققش قطعی است، مثل ندای قیامت، مثل نفخ صور. اینها نداهای قطعی است. ما یه نداهای غیر قطعی داریم، ندای قطعی. این ندای قطعی است که خطاب میشود که حتی ینادی مناد من السما یا اهل الحق اجتمعوا. ای اهل حق، همه یک پارچه یک جا جمع شید. این جمع شدن اهل حق یک جا یعنی حقیقت به پا شدن حاکمیت توحید که همه اینها یک جا جمع میشه. فیسیرون فی سعید واحد، در یک جا جمع میشن. ثم ینادی مرتان اخرى یا اهل الباطل اجتمعوا. خطاب میشود اهل باطل هم یک جا جمع شوند. این یعنی خالص سازی در دو جبهه صورت میگیرد. جبهه حق به نهایت خلوص خواهد رسید، جبهه باطل هم به نهایت در حقیقت خلوص در باطل خواهد رسید. خیلی زیباست. یعنی بینابین ما نداریم، یا باید خلوص کامل باشد یا باید بطلان کامل باشد، که بین این دو دسته ای نداریم. اینا این روایت خیلی زیبا ترسیم میکنه. قلتو فیستتی و ها اولا انیت خلوفی ها اولا، اونجا میشه کسی از این دسته به اون دسته وارد بشه؟ قال الله والله لا والله، امکان ندارد. و ذالک قول الله عز و جل ما کان الله لیذر المؤمنین انا ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. خیلی زیباست. اولین مرتبه خالص سازی، دقت کنید، چون فرصت کمه میخوایم اون لب و فقط بیان بکنیم، نمیشه خیلی شرحش کرد. اولین مرتبه خالص سازی جدا شدن طیب از در حقیقت خبیث است. لیمیز الله الخبیث من الطیب. طیب از خبیث جدا شدن یعنی ایمان از کفر، مؤمن از کافر. اصلا جدا شدن این دو دسته، اونم با جدا شدن کفر از ایمان. دقت بکنید، اینا همش بیان در حقیقت از جهت وجودی تحلیلی حرف داره. اولین دسته‌ای که جدا میشن کافرین از مؤمنین جدا میشن. پس کسانی که باقی میمونن کیا باقی میمونن؟ مؤمنین محض و مراتب ایمان. کیا جدا میشن؟ کفار جدا میشن. پس کسی که ظلمت مطلق است ابتدا جدا میشود، چون اساس بر فطرت است. و در روایات داریم این نکته دقیقی است که نجات حد اکثری است، دقت بکنید، نجات حد اکثری است. این در روایت شریف داریم که اگر کسی ذره ایمان در وجودش باشد بالاخره نجات پیدا میکند، حتی اگر ذره از ایمان تو وجودش باشد، تو اون عتاب‌ها و عقاب‌هایی که در دنیا محقق می‌شود، تو عتاب‌ها و عقاب‌هایی که در برزخ محقق می‌شود، در لحظه احتضار بر سر او می‌آید، روایت متعدد داریم. این پاک میشه، جدا میشه تا اون ذره ایمان در وجودش باقی می‌ماند و باعث نجات می‌شود. پس اولین دسته‌ای که جدا میشن و خرج خودش رو جدا میکنن و اینها دیگه اهل باطل و انادن، کفار محضن که این دسته جدا میشن. در مرحله دوم بین اهل ایمان که مراتبی از اهل ایمان هستن، اینو دارم میگم، این انتزاعی نیست، این یه بحثی است که تو تمام وقایع داره محقق میشه، لحظه به لحظه با هر طاعتی و عصیانی داره محقق میشه. یعنی دائما ما تو روابطمون با جبهه حق و باطل در بالا پایین شدنیم که گاهی به سمت جبهه باطل حرکت میکنیم و نعوذ بالله به سمت مهوزت باطل کشیده میشویم و گاهی در حقیقت جدا میشیم. و این اعم از نظام فرد و اجتماع هم هست، یعنی فقط منحصر به نظام اجتماعی نیست، نظام فردی هم همینجور. تو نظام فردی گاهی کسی اعمال به اصطلاح غیر صالح در وجودش کامل می شود و همه وجودش رو می گیره، این کاملا جدا شده، ختم الله علی قلبه. اما کسی خلت او عملا صالحا و آخر سیئا، این تو نظام اهل ایمان هست، اما تو مراتب ایمان باید تو ابتلاءات برسد به مرتبه چی؟ ایمان محض، ایمان محض برسد. و بقیه مراتب ایمان آیا چی میشن اونها؟ هدر میرن؟ جدا؟ نه، بقیه مراتب ایمان هم تو دامنه وجود ایمان محض حالا کم کم از باطل جدا میشن. پس اولین مرتبه جدا شدن، مرتبه جدا شدن محض باطل است از ایمان با همه مراتب ایمان. اینو خوب نگاه بکنیم، دقت کنیم. دومین مرتبه مهوزت و خالصسازی، خالصسازی مراتب ایمان است نسبت به ناخالصی های مراتب ایمان، که دیگه تو این حالت چی میشه؟ از باطلی که مقابل باشه جدا نمیشن، از ناخالصی های ایمان جدا میشن. گاهی شما طلا رو از ناخالصی های اون در حقیقت مواد دیگه جدا میکنید که چیزهایی که قاطیش بودن به عنوان گاهی طلا رو تو مراتب خلوص خودش بالا میبرید، یعنی خودش دیگه در حقیقت تو مراتب خلوصش هی بالاتر میره، حالا میشه چند عیار، میشه چند عیار، هی بالاتر میره. لذا تو رابطه ایمان هم اونچه که تو نظام تاریخی ما محقق شده لحظاتی بوده که رابطه ایمان و کفر رو از هم جدا کرد، مثل رسالت پیغمبر بعثت، لحظاتی بوده که مراتب ایمان رو جدا کرد به طوری که عده‌ای لغزیدند از دایره ایمان خارج شدند کلن، بعضی لغزیدند اما دوباره برگشتند. این نکته مهمی است. در جنگ بدر وقتی که لشکر مورد شکست قرار گرفت و از پشت بهش حمله شد بعد از اینکه تنگه احد به اصطلاح شکست خورد، خب همه از جلوی پیغمبر فرار کردند، چند نفر باقی موندن و اینها پیغمبر رو بین دشمن رها کردن و رفتن، اما عده‌ای رفتن که برنگشتن، به فرمایش بعضی 3 روز بعد به مدینه رسیدن از که ترسیده بودن. عده‌ای رفتن یه خود جلوتر، تعبیر الهی این است که اینا یه حالت چرتی برشون غالب شد، یک حالت پینکی زدن، امنت النعاس در قرآن آمده، که این یک دفعه برگشتن چه کردیم ما؟ پیغمبر رو رها کردیم، برگشتن، برگشتن پیش پیغمبر، پیغمبر قبول کرد اینها رو با اینکه چی شده بودن؟ خطا کردن. مثل اون جریانی که دیشب عرض کردم که کسانی که از اون آب یک قرفه نوشیدن، یک مش نوشیدن، اینها هم پیغمبرشون قبول کرد، تالوت هم قبول کرد اونها رو، اما تفاوت دو مرتبه اون کسانی که ماندن و به خلوص تام رسیدن و اون کسانی که فرار کردن و دوباره برگشتن. ما تو نظام تطهیریمون وقتی ابتلاعات پیش میاد، مثلا دوستان یادشونه جریان فتنه که پیش آمد، ابتدا به خاطر اینکه هر فتنه‌ای مشوب خیلی در حقیقت تاریک، خوب همه چی دیده نمیشه، ممکنه عده زیادی هم اون توجه تفصیلی رو پیدا نکنن، اما این خروج نیست، این چی هستش؟ برگشت پذیر است، امکان دارد با یه توجهی دوباره برمیگرده، میگه اینجا اشتباه شده یا من فکر میکردم اینجوری، اینجوری نبوده، لذا اینها دوباره برمیگردن و اهل ایمانند و اینها. اما بالاخره این اشتباه کردن و درست تشخیص ندادن با کسی که واقعا تو اوج شدت ها تشخیص صحیح میده، خب قطعا تفاوت میکند. اما نکته این است که همیشه امکان دارد ابتلاعات، اینا رو دقت بکنیم، سنت های خداست. قره نشیم، قره مشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادیه ها پی بریدند. نومید هم مباش که رندان میفروش ناگه به یک کرشمه به مقصد رسیده اند. یعنی اگر کسی یه جای جا موند، دلیل بر این نیستش که دیگه نمیتونه جزو سابقون باشه، و اگر کسی جایی جزو سابقون بود، دلیل نمیشه که دیگه حتما این همیشه جزو سابقون بماند. نه، گاهی یک کسی در یک ابتلایی میتونه اونجا پیروز بشه و غلبه بکند و سالم بیرون بیاد. این ابتلا مثلا تو ابتلاء جانی، این تونست اونجا خودش رو تا مرز شهادت جلو ببرد، اما یه جایی تو ابتلاء مالی یه دفعه زیر پاش خالی میشه، یه جایی تو ابتلای در حقیقت شهوات نفسانی یه دفعه زیر پاش خالی میشه. یعنی این گونه نیست که اگر یه کسی توی جایی رسید به اوج سابقون تو اون مورد، حتما تو موارد دیگه هم تو اوج سابقون باشد. نه، ممکنه تو جای دیگری یه دفعه چی بشه؟ یه دفعه شکست بخورد، یه دفعه در حقیقت زیر پاش خالی بشه، تثبیت قدم نداشته باشد در همه جا. و بالعکس، یه کسی که تو یه جایی یک دفعه شکست خورد، دلیل نیست که تو همه جا اینجا اون هم سرفکنده باشد. نه، اینجا از اصحاب یمین شد، یعنی سابقون نشد، اما توی ابتلاء دیگری میبینی این کاملا در حقیقت با تمام وجود مقاومت کرد و تونست چیکار بکنه؟ جزء سابقون باشه. اینا سنت های الهی است که انسان هیچگاه احساس امنیت در رابطه با ابتلاعات و امتحانات پیدا نکنه و حواسش جمع باشه که هر لحظه ممکنه چی بشه؟ سقوط محقق بشه. لذا دائما ندای الهی است که اهل باطل رو یک جا بکند، اهل در حقیقت حق رو هم یک جا بکند، و این سنت در روز ظهور به نهایت در حقیقت حقیقتش خواهد رسید. این یه نکته از این روایت شریف که میخواستم عرض کنم. میخوام حالا همینقدی که وقت باشه، هر عبادتی که برای ما محقق میشود یک قدم به سمت خلوص رفتن است، یک قدم به سمت محض شدن قدم برداشتن است. هر ارتباطی که بین مؤمنین برقرار میشه و بین مؤمنین با کفار به عنوان رابطه قهری محقق میشود، یک مرتبه از خلوص است. دیگه اگر اینا رو بخوایم بیان بکنیم، هر تبدیل و تبدلی تو نظام وجود، این یک رابطه به سمت خلوص حرکت کردنه. حالا یا خلوص در عمل صالح، یا خلوص در چی؟ خلوص در اون عمل باطل. او وقت این رو هم بدونید، کسانی که اینجا به خلوص در عمل صالح یا عمل ناصالح میرسن، در رجعت بر میگردن. ما رجعت که از اختصاصات شیعه است، فرمودن که من محض ایمان و من محض کفر، اینا بر میگردن. فقط اینا، کسانی که مخلوط کرده باشن کفر و ایمان، رو بر نمیگردن. حیات اینها ادامه ندارد. حیات کسانی ادامه دارد که کسانی حیاتشون ادامه دارد که در اینجا به محض ایمان یا محض کفر رسیدن، اینها در رجعت بر میگردن و با این سرعت ادامه حیات میدن. اینم یکی از برکات محض ایمان است. جریان فاطمیه و جریان قدیر از جمله حوادثی بود که شدت خلوص رو و خالص سازی رو ایجاد کرد. لذا ببینید چند نفر ابتدا قبول شدن. اینجور نبود که بقیه کلن رفوزه شده باشن، تجدید شدن، لذا عده‌ای بعدن برگشتن و ملحق شدن و این در حقیقت نظام ایمانی رو تکمیل کردن. من امشب برای این که بحثمون رو با یه روایت شریفی در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیه و مقام شفاعت ایشون ادامه بدم، این روایت رو عرض میکنم که در روز که انشاءالله دو سه دقیقه تمامش میکنم، فرمودند که این روایت شریف امام صادق علیه السلام فرمودند در روز قیامت سکوها و منابری قرار داده میشود، پیغمبر، امیر مؤمنان، امام حسن، امام حسین و در حقیقت این پنج بزرگوار پیغمبر، امیر، امام مثلا و این چهار بزرگوار اونجا خطبه میخوانن و همه اهل محشر میشنون. بعد اونجا دارد که صدا میزنن حضرت زهرا سلام الله علیها رو و میگن قزو ابصارکم، اهل محشر چشمهاشون رو ببندن، میخواد زهرا بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. وقتی حضرت رو دارن عبور میدن که با همراهی ملائکت الله هست، خیلی زیباست، دقت بکنید، وقتی میرسه به دربی که میخواد وارد بهش بشه، حضرت بر میگرده به عقب یه نگاهی میکند، خدای سبحان خطاب میکند، فیقول الله یا بنت حبیبی ملتفاتک، چی باعث شد برگردی؟ وقد امرت بک الی جنتی، من تو رو به سمت بهشت اجازه دادم که وارد بشی. فتقول یا رب احببت ان یعرف قدری، میخواستم مقام من شناخته بشه تا بدونن تو دنیا کسانی که با من رابطه برقرار کردن یا بغض به خرج دادند چه رابطه ایست. احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا الیوم، فیقول الله یا بنت حبیبی ارجعی فانظری من کان فی قلبه حب لک او لأحد من ذریتک خذی بیده فادخلیه الجنه، برگرد و هر کسی که به تو و ذریه تو محبت کرده دست اینها رو بگیر، بردار ببر بهش. تک تک این جمع ما رو انشالله دستمون رو میگیرن اونجا. بعد اونجا دارد که یا والله یا جابر انها ذلک الیوم لتلتقد شیعتها، مثل مرغی که دانه های گندم رو دانه دانه میخورد، فاطمه سلام الله علیه شیعیان رو یکی یکی از بین جمع جدا میکند. لتلتقد شیعتها و محبیها کما یلتقد الطیر الحب الجید من الحب، دانه های خوب رو جدا میکند. فاذا صار شیعتها معها عند باب الجنه، وقتی شیعیانش رو همراه حضرت دارن به سمت بهش میبرن، اونجا دارد که یلقی الله فی قلوبهم، خدا در دل اینها میندازه که شما هم برگردید به سمت جمعیت. اینها هم بر میگردند، التفات میکنند، فیقول الله عز و جل یا احبائی، خطاب یا احبائی ملتفتو، شما چرا برگشتی؟ ملتفاتکم وقد شفعت فیکم فاطمه، خیالتون راحت نشد فاطمه در حقتون شفاعت کرده، دیگه چی میخواید؟ فیقولون یا رب احببنا ان یعرف قدرنا فی مثل هذا الیوم، ما میخواییم قدرمون شناخته بشه. اونجا دارد خدا خطاب میکند، برگردید، هر کسی به شما خدمتی کرده به خاطر اینکه محب فاطمه بودید، به شما کمکی کرده در دنیا، اونا رو هم بردارید همراه خودتون ببرید. این جمع اینجوری وارد بهش میشن. امیر مؤمنان وقتی داره در مسجد خطاب میشه، میان حسن و حسین وارد میشن که علی جان اگر میخوای مادر رو ببینی دیگه فرصتی نیست. امیر مؤمنان میگن را میفته که تو وارد بشه برسه به خانه، فاصله مسجد تا منزل فاصله ای نیست، اما میگن علی افتان و خیزان آمد، تا رسید عمامه رو به سوی انداخت، ردا رو به سوی انداخت، سر فاطمه رو بر بالین گرفته، صدا میزند یا بنت رسول الله، صدا میزند یکی یکی تا جواب نمیده، اما وقتی صدا میزند یا فاطمه انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، چشماشو فاطمه باز میکند، وقتی چشم علی به چشم فاطمه میفته اشکا بر هم میلغزد،
فاطمه وصیت هاشو میکنه که من رو در شب دفن کن، من رو در شب غسل بده، من رو در شب کفن کن. امیرالمومنین وصیت فاطمه رو داره گوش میده، اما وقتی که داره غسل میده به بچه‌ها گفته ساکت باشید، شب است و کسی نباد بفهمه. ناگاه امیرالمومنین صدای نالش بلند میشه، بچه ها نگاه میکنن میبینن بابا تکیه داده به دیوار مینالد. اسما صدا میزنه علی جان تو که بچه ها رو امر کرده بودی گریه نکنن، تو چرا خود؟ میگه الان دستم رسید به بازوی ورم کرده یه زهرا. صلی الله علیک، صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا.